اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، فوزی احسان هستم با همکارانم. برنامه امروز جمعه 15 ماه ثور را که با 5 ماه می مصادف است پیشکش میکنیم. همکارم لیلا محبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و وقت بخیر. لیلا محبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. مرکز خبرنگاران در ننگرهار در مورد آزادی خیرالله پرهار، خبرنگار ورزشی، از قید طالبان خبر داد. در یک اعلامیه این مرکز که دیروز پنجشنبه نشر شد، آمده است که پرهار بعد از تقریبا 4 ماه زندان آزاد شده است، اما به نوشته اعلامیه بازداشت وی مغایر با قانون رسانه‌های اجتماعی بوده است. به گفته مرکز خبرنگاران، طالبان تا حال دلیل بازداشت و رهایی پرهار را واضح نساختند. مرکز خبرنگاران در اعلامیه خود همچنان گفته است که مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل، نیز در قید طالبان است که باید رها شود. برنامه جهانی غذا بر بازگشت کارمندان زن به روند کمک رسانی در افغانستان تاکید دارند و می گویند که این سازمان قصد خروج از این کشور را ندارد. برنامه جهانی غذا 3 ماه می در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که این اداره ملل متحد در 6 دهه گذشته کمک های غذایی را به افغانها فراهم کرده است و به کمک هایش ادامه خواهد داد. برنامه جهانی غذا می گوید به دلیل مشکلات موجود در تامین بودجه، کمک های خود را به نیازمندان در افغانستان کاهش داده است. با گفته این سازمان، در 6 ماه آینده حدود 900 میلیون دلار برای کمک به خانواده ها، زنان بیوه، زنان سرپرست خانواده و خانواده های بسیار فقیر که با گرسنگی شدید در افغانستان روبرو اند نیاز است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا، صدای آمریکا دنبال می کنید. اردوی پاکستان دیروز پنجشنبه 4 ماه می گفت در نتیجه تبادل آتش بین تندروان و سربازان پاکستانی در وزیرستان شمالی، کم از کم 6 سرباز اردو کشته شدند. اردوی پاکستان با نشر خبرنامه گفته است که 3 فرد که آن را تروریست عنوان کرده است در درگیری کشته شده و اردو در حال پاکسازی و جستجوی مهاجمان مظنون در ساحه است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما پیش از این تحریک طالبان پاکستانی مسئولیت چنین رویدادها را در پاکستان به عهده گرفته است. بلاول زرداری بوتو، وزیر خارجه پاکستان، دیروز پنجشنبه بعد از نزدیک به 1 دهه برای نخستین بار با عنوان یک مقام بلند رتبه پاکستانی وارد هند شد. وزرای خارجه سازمان همکاری های شانگهای با میزبانی هند در گوا دور هم می آیند تا درباره عمق و بیشتر ساختن همکاری اقتصادی و امنیتی در منطقه امروز جمعه بحث کنند. با وجودی که وزرای خارجه هند و پاکستان گفتگوهای دو جانبه را رد کردند، حضور زرداری در هند گمانه‌زنی های را در خصوص بهتر شدن روابط دو کشور رقیب همسایه ایجاد کرده است. پلیس و مقامات حکومتی پاکستان میگویند که 5 معلم و 2 کارگر دیروز 4 ماه می در تنش‌های فرقه‌ای مسلمانان سنی و شیعه در یک مکتب در شمال غرب پاکستان کشته شدند. محمد عمران، رئیس پلیس منطقه قبایلی کرم، با خبرگزاری فرانس پرس گفت وقت 2 مهاجم به داخل مکتب رفتند، افراد شیعه را شناسایی و قبل از گلوله‌باری آنان را از دیگران جدا کردند. عمران گفت این حمله پس از آن صورت گرفت که یک مرد سنی در اوایل روز در داخل موترش کشته شد و افزود که مقامات محلی در حال مذاکره با هر 2 طرف برای بازگرداندن آرامش در منطقه هستند. امیر نواز، یک مقام ارشد دولتی در پاراچنار، شهر اصلی در منطقه عمدتاً شیعه نشین کرم که سابقه طولانی در خشونت‌های فرقه‌ای دارد، نیز این خبر را تایید کرده است. برخی رسانه‌های محلی از زخمی شدن افراد نیز خبر دادند، اما اسلام آباد تا کنون در این باره بیانیه صادر نکرده و تا کنون در مورد هویت مهاجمین نیز اطلاعات منتشر نشده است. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. مقامات روسی از حمله طیاره بدون سرنشین بر کرملین خبر داد و اتهام وارد کرد که اوکراین قصد ترور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را داشت، اما کیف این اتهام را رد کرده است. ویدیوهای تایید نشده که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده، انفجار را بر بام گنبد تعمیر قصر کرملین نشان می‌دهد، ساختمانی که ریاست جمهوری روسیه در آن موقعیت دارد. با آن هم هدف دقیق این حمله نامعلوم باقی مانده است و مقامات روسی در مورد تلفات احتمالی ناشی از حمله معلومات ارائه نکردند. مسکو گفته است که کیف تلاش کرد در یک عمل تروریستی پلان شده رئیس جمهور روسیه را ترور کند، اما ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، با رد این اتهامات گفت ما در داخل قلمرو خود می جنگیم و از قریه ها و شهرهای خود دفاع می کنیم. میخائیل پودولیک سخنگوی ریاست جمهوری اوکراین گفت این انفجار توسط مسکو صورت گرفته است. پلیس در سرتاسر اروپا 108 عضو مظنون گروه مافیای درانگیتای ایتالیا را بازداشت کرد. این مظنونین به قاچاق مواد مخدر و سلاح متهمند. نانسی فیزر وزیر داخله آلمان گفته است که عملیات بر روز چهارشنبه سوم ماه می بزرگترین عملیات مبارزه علیه جرایم سازمانی یافته بوده و بازداشت این افراد ضربه قوی به مافیای درانگیتا وارد کرده است. پلیس اروپا یا یوروپول گفته است که این عملیات بخشی از تحقیقاتی بود که در ایتالیا، آلمان، بلژیک، پرتغال، اسپانیا، سلوانیا، رومانیا، برازیل و پاناما جریان داشت. یوروپول با نشر بیانیه گفته است که این شبکه از همه بیشتر در قاچاق مواد مخدر از آمریکای جنوبی، اروپا و استرالیا دخیل بود. این شبکه از معامله‌گران چینی پول دریافت کرده و در ایتالیا و کولومبیا مواد مخدر خریداری می‌کرد. درانگیتا که در جنوب ایتالیا در منطقه کالابریا ریشه دارد، با قوی‌ترین گروه مافیایی در این کشور عرضه اندام کرده و بزرگترین شبکه‌های جنایی را در جهان دارد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا سوم ماه می بر سر یک مجرم سایبری روسی 10 میلیون دلار انعام اعلام کرد. این وزارت با نشر اعلامیه گفت که در بدل معلوماتی که به بازداشت یا محکومیت دینیس گینادوویچ کلوکوف منتج شود تا 10 میلیون دلار انعام می‌دهد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا همچنان گفته است که برای معلوماتی که سبب شناسایی هر رهبر کلیدی گروه جرایم سازمان یافته تری تو چک شود 1 میلیون دلار انعام خواهد داد. مقامات امنیتی ایالات متحده این شهروند روسیه مسئول گروه تری تو چک را رسما متهم کردند. شبکه‌ای از وبسایت‌هایی که شماره‌های کریدیت کارت‌های سرقت شده را برای جرایم سایبری تایید می‌کرد. گمان می‌رود که کلکوف در ساحه سامارای روسیه زندگی می‌کند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دیروز پنجشنبه 4 ماه می تهدید کرد که در صورت ادامه درگیری‌ها تحریم‌های تازه‌ای را بر سودان اعمال خواهد کرد و افزود که درگیری‌ها باید پایان یابد. درگیری‌ها میان رهبر نظامی سودان عبدالفتاح البرهان و محمد همدان داگلو رهبر شبه نظامیان گروه واکنش حمایت سری پس از ماه‌ها تنش در مورد آینده سیاسی و طرح ادغام نیروهای گروه واکنش حمایت سری به اردوی ملی این کشور به تاریخ 15 ماه اپریل آغاز شد و تاکنون صدها کشته بر جا گذاشته است. بایدن دیروز پنجشنبه فرمان اجرایی را امضا کرد که اختیارات برای اعمال تحریم‌ها بالای کسانی را که مسئول خشونتن گسترش می بخشد، اما مشخصاً از شخص، گروه یا کشور در آن نام بردن نشده است. برخی از بستگان آمریکایی هایی که با اتهامات مختلف در کشورهای خارجی بازداشت و زندانی شده اند، سوم ماه می در مقابل قصر سفید دور هم آمده و از اداره بایدن خواستار اقدامات بیشتر برای بازگرداندن عزیزانشان شدند. آنها در این گرد همایی اعتراضی همچنین خواستار دیدار مستقیم با جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده شدند تا با گفته خودشان بتوانند خواستهای خود را بهتر مطرح کنند. حکومت ایالات متحده سال گذشته به شمول بریتی گرینر، باسکتبالر معروف آمریکایی که به اتهام مواد مخدر در روسیه زندانی بود، شماره از آمریکایی‌هایی را که در افغانستان، روسیه، ونزوئلا و رواندا زندانی بودند، آزاد و به خانواده‌هایشان بازگرداند. اما هنوز هم ده‌ها آمریکایی به شمول ایوان گریشکوویچ، خبرنگار آمریکایی وال استریت جورنال که در ماه مارس سال روان با زن جاسوسی برای واشنگتن در شهر یکاترینبرگ روسیه بازداشت شد، در زندان‌های کشورهای دیگر به سر می‌برند. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش‌ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت می‌کنم. آنتونیو گوتریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، به خبرنگاران در کینیا گفت که جنگ در سودان باید همین حالا متوقف شود، قبل از این که افراد بیشتری کشته شوند و درگیری منطقه را فرا گیرد. خبرنگار صدای آمریکا ماریاما دیالو از نایروبی گزارش فرستاده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
روز چهارشنبه آنتونیو گوتریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در سفرش به کینیا از طرفهای درگیر در سودان خواست منافع مردم سودان را در اولویت خیش قرار دهند.
The Sudanese are facing a humanitarian catastrophe. Hospitals destroyed.
سودانی ها با یک فاجعه انسانی مواجهند. شفاخانه ها ویران شده، ذخایر کمک های بشر دوستانه غارت شده و میلیون ها تن با ناامنی غذایی روبرو اند.
به همین دلیل او میگوید که هر دو جنرال سودانی باید با بیش از دو هفته درگیری در این کشور پایان دهند.
The fighting needs to stop and to stop now.
جنگ باید متوقف شود و همین حالا باید متوقف شود، قبل از اینکه افراد بیشتری بمیرند و این درگیری به یک جنگ تمام عیار مبدل شود که می تواند مناطق زیادی را برای سالهای آینده تحت تاثیر قرار دهد.
سودان جنوبی آتش بس هفت روزه را بین جنرال عبدالفتاح البرهان، قمندان اردوی سودان، و جنرال محمد همدان داگالو، معروف به همدی، میانجیگری کرد. هیچ نشانه وجود ندارد که آتش بس جدید، زمانی که آتش بس های قبلی شاهد ادامه درگیری ها بود، موفق به کاهش تنش ها شود. ویترش به خبرنگاران گفت سازمان ملل متحد آماده کمک به مردم سودان است.
And the emergency relief coordinator Martin Griffiths is now in.
Martin Griffiths هماهنگ کننده امداد اضطراری ملل متحد اکنون در سودان است تا از ادامه جریان کمک های بشر دوستانه در این کشور اطمینان حاصل شود.
منشی عمومی سازمان ملل متحد رهبری رئیس جمهور کینیا و پیشرفت های دیگر در منطقه را در یک نشست مطبوعاتی روز چهارشنبه ستایش کرد.
The recent ceasefire in Libya, the peace agreement in Central African Republic.
آتش بسی اخیر در لیبیا و توافق صلح در جمهوری آفریقای مرکزی دلیلی برای خوشبینی است. من به نقش رهبری کینیا در روند صلح در جمهوری دموکراتیک کانگو تبریک می گویم.
منشی عمومی سازمان ملل متحد در آخر هفته به بوجومبورا در بوروندی سفر خواهد کرد تا درباره صلح و امنیت در منطقه به طور خاص در جمهوری دموکراتیک کانگو گفتگو کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ایالات متحده امریکا دست داشتن در حمله بر قصر کرملین را رد کرده است. حکومت روسیه روز پنجشنبه ادعا کرده که ایالات متحده امریکا در یک حمله تیاره‌های بی‌سرنشین بر قصر کرملین دست دارد، ولی اوکراین این ادعا را رد کرده است. سید عزیزالرحمن با جزئیات بیشتر این گزارش.
همزمان با ادامه تهاجم روسیه بر اوکراین، مسکو روز چهارشنبه با نشر این تصاویر ویدیویی از سقوط دادن دو تیاره بسرنشین بر فراز کرملین خبر داد و اوکراین را به قصد ترور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه متهم کرد. یک روز پس از این اتهام، حکومت روسیه ایالات متحده امریکا را نیز به دست داشتن در این حمله ادعا شده متهم کرد.
ما به خوبی آگاهی داریم که تصمیم در مورد چنین اقدامات و حملات تروریستی در کیف نه بلکه در واشنگتن گرفته می شود. بعدن کیف آن چیزی که برایش گفته می شود انجام می دهد.
حکومت ایالات متحده این ادعا را رد کرده و گفته است که اوکراین را به انجام حملات به بیرون از قلمروش تشویق نمی کند. در عین حال قصر سفید ساعات پس از خبر حمله بر قصر کرملین گفت نمیتواند موثقیت این گزارش را تایید کند.
در مورد گزارش ها خبر داریم، ولی نمیتوانیم که موثقیت آنها را فعلا تایید کنیم. در مورد این که چه اتفاق افتاد نمیخواهم که به گمان زنی ها بپردازم، ولی در مورد گزارش ها با خبریم.
اوکراین نیز اتهام سوء قصد بر رئیس جمهور روسیه را رد کرده و رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی که روز پنجشنبه در محکمه بین المللی جرایم صحبت میکرد گفت پس از پیروزی اوکراین در برابر روسیه، ولادیمیر پوتین با یک محاکمه بین المللی جرایم جنگی روبرو خواهد شد.
بله، همه ما میخواهیم که ولادیمیر متفاوت را اینجا در لاحه ببینیم. ولادیمیر که به خاطر اعمال جرمی سزاوار محکومیت در اینجا در مرکز قانون بین المللی میباشد.
ولادیمیر زلنسکی در یک سفر از قبل اعلام نشده از محکمه بین المللی جرایم دیدن کرد. این محکمه قبلا دستور دستگیری ولادیمیر پوتین را به دلیل ارتکاب جنایات ادعا شده جنگی در اوکراین صادر کرده است. روسیه گفته است که قصد حمله ادعا شده اوکراین بر کرملین به پاسخ نخواهد ماند. و دیمیتری مدودوف معاون شورای امنیت ملی روسیه هشدار داده است که این واقعه گزینه دیگر جز حذف ولادیمیر زلنسکی و دار و دسته اش را نزد آنان نگذاشته است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
انجمن بین المللی ژورنالیستان افغانستان و پاکستان که از یک ماه به این طرف فعالیت‌هایش را در اسلام آباد پاکستان آغاز کرده است، با توزیع کارت‌های خبرنگاری به تعداد زیادی از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای مهاجر افغانستان در آن کشور برخی سهولت‌هایی را ایجاد کرده است. این انجمن با ابتکار تعدادی از خبرنگاران تبعیدی افغانستان در پاکستان و با همکاری خانه مطبوعات اسلام آباد ایجاد شده است. در این مورد با گزارشی از من فوزیه احسان توجه کنید. با باور خبرنگاران و مدیران متواری نهادهای رسانه افغانستان، با سازی آزادی بیان و نهادهای رسانه افغانستان که در 20 سال گذشته شکل گرفته بود، در آینده نزدیک امکان پذیر نخواهد بود، چون به گفته آنان بخش اعظم نیروی بشری و مخصوص های رسانه‌ای افغانستان متواری شده و نهادهای رسانه‌ای آن کشور نیز در هم شکسته است. ضیا بومیا، منشی عمومی انجمن بین المللی ژورنالیستان افغانستان پاکستان، در این مورد گفت:
ولی فرار مغزها، فرار دارایی مادی و معنوی افغانستان است که جبرانش ما فکر میکنم شاید به 20 سال نه، به یک قرن نیاز داشته باشه.
آقای بومیا این وضعیت را فاجعه انسانی میخواند.
واقعا یک فاجعه است برای افغانستان، برای مردم افغانستان، برای دستاوردهای 20 سال اخیر ملت افغانستان، جز فاجعه انسانی نام دیگه را دادن نمیتونیم. ولی برای هیچ کس هم گفتن نمیتونیم که به خاطر شما کار نکنین. شاید برای ما بگه که شما چرا فرار کردید.
بعد از تسلط طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، بخش اعظم خبرنگاران و دستاندرکاران رسانه‌ای افغانستان را ترک کردند. تعدادی از این خبرنگاران در جریان عملیات تخلیه به کشورهای غربی انتقال داده شدند، اما بخش اعظم خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای این کشور به کشورهای همسایه چون ایران و پاکستان متواری شدند. مشکلات اقتصادی، بیکاری، نداشتن دسترسی به سرپناه و نداشتن اسناد قانونی برای ادامه زندگی در ایران بخشی از مشکلات خبرنگارانی را تشکیل می‌دهد که به ایران پناهنده شدند، که این وضعیت آنان را با مشکلات روحی روانی مواجه ساخته است. امید پویا، یک خبرنگار افغان در ایران، در این مورد گفت:
من هیچی که تمام هم مسلکایم، تمام هم نظرایم این قسم است و ما واقعا در یک سردرگمی مبهم و در یک سیاه‌چاله بزرگ غرق شدیم.
خبرنگاران متواری افغانستان در ایران همچنان میگویند فراهم شدن زمینه کار در مسلک خبرنگاری در ایران برایشان دور از امکان به نظر می‌رسد و اکثریت خبرنگاران پناهنده افغانستان در ایران فعلا تن به کارهای شاقه چون باغبانی، کارهای ساختمانی و دستفروشی دادند و این وضعیت آنان را بیشتر از پیش از کارهای مسلکیشان دور می‌کند. رویا رحیمی، خبرنگار متواری افغانستان در ایران، در این مورد گفت:
خبرنگارهایی که در اینجا در ایران بسر میبرند با مشکلات اقامتی، مشکل صحی، مشکل اقتصادی، نبود مسکن، از دست دادن شغل و آموزش و پرورش رو برای مواجه هستند. البته از این که مشکلات اقتصادی بیش از حد دارند دامن گیرشان هستند، دست به کارهای شاقه زدند و هم این که کارهای که از توان جسمانی خودشان بالا هست.
با باور ضیا بومیا و دیگر خبرنگاران و دستاندرکاران رسانه‌ای افغانستان، برای بازسازی و ایجاد دوباره ظرفیت‌های بشری افغانستان در عرصه آزادی بیان و رسانه، تشکیل و بازسازی رسانه‌های افغانستان با منابع بزرگ مالی، همکاری جامعه بین المللی، شرایط مناسب و آمادگی ذهنی نیاز است که با باور آنان در وضعیت کنونی دسترسی به چنین امکاناتی دور از امکان به نظر می‌رسد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com
کاترین گروت، پژوهشگر مسائل شرق میانه و افغانستان در نهاد فریدم هاوز یا خانه آزادی در واشنگتن دی سی میگوید که طبق گزارش این نهاد، خبرنگاران افغان با محدودیت‌های گزارش‌دهی، آزار و اذیت و خشونت فیزیکی از جانب طالبان روبرواند و فضا برای فعالیت رسانه‌های آزاد در افغانستان کاهش یافته است. کاترین گروت در صحبت با همکارم جیلا نوری در این مورد توضیح بیشتر ارائه کرده است.
یکی از موضوعات کلیدی را که گزارش ما آزادی در جهان پیگیری کرده خطراتی است که از مدت‌ها متوجه آزادی و دموکراسی در جهان می باشد. معلومات ما نشان می دهد که در بین حقوق سیاسی و آزادی های مدنی، آزادی بیان و خصوص آزادی رسانه ها در طی 17 سال گذشته بدترین کاهش را تجربه کرده و این نوع حملات علیه آزادی رسانه ها در افغانستان پس از قدرت رسیدن طالبان بیشتر شده است. در حالی که وضعیت رسانه ها در زمان جمهوریت در افغانستان خوب بود، پس از تسلط طالبان محدودیت های زیادی در این بخش وضع شده و طی 18 ماه گذشته این محدودیت ها شدت بیشتر یافته است. ما دیدیم که خبرنگاران با محدودیت های گزارش دهی، آزار و اذیت فیزیکی روبرو شدند. فضا برای فعالیت رسانه های آزاد در افغانستان کاهش یافته و اکثریت خبرنگاران مسلکی مجبور به ترک کشور شدند و آنهایی که در افغانستان باقی ماندند تحت سانسور و نظارت کار میکنند. این مسئله در افغانستان بسیار نگران کننده است و فراتر از آن نشان دهنده محدودیت های گسترده تر بر آزادی رسانه ها در سطح جهان است.
طالبان بارها ادعا کردند که در افغانستان آزادی رسانه ها وجود داره و آنها در نشرات رسانه ها دخالت نمی کنند. شما این رسانه ها را در حکمت طالبان با وجود خودسانسوری و حتی دخالت طالبان در روند گزارش دهی خبرنگاران چطور می بینید؟
ما میدانیم که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان تا هنوز شماری از خبرنگاران در افغانستان کار میکنند و تلاش دارند تا معلومات و گزارش ها را در مورد رویدادهایی که در آن کشور اتفاق میافتد به گوش مردم برسانند. اما فعالیت این رسانه ها از جانب شماری از ادارات طالبان پیوسته نظارت می شود. این وضعیت واقعا باعث خودسانسوری رسانه ها شده است. از سپتامبر سال 2021 بدین سو طالبان شماری از قواعد را بر فعالیت رسانه ها وضع کردند و آنها رسانه ها را تحت فشار قرار می دهند و تلاش دارند تا نشرات آنها بیشتر در حمایت از اقدامات و سیاست های طالبان باشد و مانع انتقاد و پوشش گسترده موضوعات شدند. آنها به مخالفین و منتقدین طالبان اجازه نمی دهند. در نتیجه کنترل بیشتر بر محوطه کار رسانه ها افزایش یافته است و این کار در کل خودسانسوری است و محیط را برای فعالیت رسانه ها محدود ساخته است.
طالبان شمار از خبرنگاران خارجی از افغانستان بیرون کردند. برخی خبرنگاران داخلی را به زندان افکندند. خبرنگار افغان فرانسوی هنوز در قید طالبان به سر می‌برد. خانه آزادی برای حمایت و حفاظت از خبرنگاران افغان چی برنامه ها دارد؟
فریدم هاوز از سپورتینگ سچ جورنالیست و پروتکتینگ دم اگینست طالبان.
باید بگویم که بخش اول حمایت ما از طریق تحقیق روی این مسئله است. بساس یافته های گزارش جهانی خانه آزادی ما دریافتیم که آزادی رسانه ها برای خبرنگاران مستقل نه تنها در افغانستان بلکه در سطح جهان در حال کاهش است. در سال 2022 رسانه های مستقل در 157 کشور در سطح جهان مورد حمله قرار گرفتند. در کشورهای مانند افغانستان قسمی که می دانید خبرنگاران زندانی شدند. خشونت علیه کارمندان رسانه ها وضع قواعد و محدودیت ها باعث شده است که خبرنگاران به طور مستقل فعالیت کرده نتوانند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا
و برنامه جهانی غذا WFP بر بازگشت کارمندان زن بر روند کمک رسانی در افغانستان تاکید می کند و می گوید که این سازمان قصد خروج از این کشور را ندارد. این در حالی است که ملل متحد پس از برگزاری نشست دوحه نیز گفته است که برای کمک به مردم افغانستان این سازمان متحد میماند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذا میگوید که این اداره ملل متحد در 6 دهه گذشته کمک‌های غذایی را به افغان‌ها فراهم کرده است و به کمک‌هایش ادامه خواهد داد. وحید الله امانی سخنگوی این اداره ملل متحد با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت که برنامه جهانی غذا قصد خروج از افغانستان را ندارد و بر ماندن و رساندن کمک‌های غذایی به مردم نیازمند در این کشور ادامه می‌دهد. او با اشاره به وضعیت کنونی افغانستان افزود:
جایی که هنوز هم گرسنگی زندگی بیشتر از 15 میلیون نفر را تهدید می‌کند، بیرون شدن از کشور به معنای قرار دادن مردم به خصوص خانم‌ها و اطفال در وضعیت تهدیدآمیز زندگی میباشد.
سخنگوی برنامه جهانی غذا در حال از ادامه کار این سازمان در افغانستان خبر می‌دهد که طالبان در ماه آوریل کار زنان در دفاتر ملل متحد را منع کردند. همچنان این گروه بیشتر از آن در ماه دسامبر سال گذشته میلادی زنان افغان را از کار در سازمان‌های غیر حکومتی داخلی و خارجی منع کرده بودند. با این حال امانی گفت که برنامه جهانی غذا به این باور است که زنان می توانند کمک‌های بشردوستانه را به نحو احسن به زنان ارائه دهند. به گفته امانی برگرداندن کارمندان زن به روند کمک رسانی در اولویت این اداره قرار دارد.
ما به تلاش‌های خود در این عرصه در همه سطوح ادامه می‌دهیم. وضعی محدودیت ها، بالای کار خانم ها، خطر بزرگی در عرصه رساندن کمک های بشری در افغانستان است.
همچنان امانی تایید کرد که به دلیل مشکلات موجود در تامین بودجه، این سازمان کمک های خود را به نیازمندان در افغانستان کاهش داده است. به گفته امانی، در 6 ماه آینده حدود 900 میلیون دلار برای کمک به خانواده ها، زنان بیوه، زنان سرپرست خانواده و خانواده های بسیار فقیر که با گرسنگی شدید در افغانستان روبرو اند نیاز است. این در حال است که پس از ممنوعیت کار زنان افغان در اداره های سازمان ملل متحد از سوی حکومت طالبان، اچم استاینر رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد هشدار داد که اگر طالبان این محدودیت ها را لغو نکنند، این اداره آماده خواهد شد تا تصمیم دلخراش را برای خروج از افغانستان بگیرد. عیسی رضایی استاد اقتصاد معتقد است که حضور سازمان های امدادگر بشری طی 20 سال گذشته در افغانستان تا حدود عملکرد مثبت داشتند و نهادهای مرتبط به سازمان ملل متحد از جمله برنامه توسعه این سازمان، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، برنامه جهانی غذا و سایر ادارات برای توسعه اقتصادی افغانستان در این دو دهه تلاش کردند. رضایی تاکید کرد که اگر روز نهادهای امدادگر بین‌المللی افغانستان را ترک کنند، وضعیت این کشور از لحاظ اجتماعی و اقتصادی به مراتب بدتر و وخیمتر از 20 سال قبل خواهد شد.
در نبود نهادها و نبود یک دولت قوی و کارآمد، دوباره نرخ مرگ و میر مادران به مراتب نسبت به 20 سال گذشته بدتر و وخیمتر خواهد شد، افزایش پیدا میکنه و همچنین شیوع برخی از امراض از جمله امراضهای همگیر در افغانستان متاسفانه هزینه انسانی را از ما خواهد گرفت و علاوه بر از این فقر گسترده دامن همه مردم افغانستان را میگیرد و گسترش پیدا میکند. اینها حداقلی از تأثیرات منفی است که ما میتونیم پیش بینی بکنیم.
این در حال است که آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد نشست را به تاریخ اول و دوم می با حضور نمایندگان ویژه بیش از 20 کشور برای افغانستان و سازمان بین المللی میزبانی کرد. در پایان این نشست گوترش گفت که وضعیت افغانستان بزرگترین بحران بشری امروز در جهان است، زیرا 97% جمعیت این کشور در فقر زندگی می کنند، 2/3 نفوس این کشور برای بقا به معاونت های بشری نیاز دارند و 6 میلیون کودک، زن و مرد در یک قدمی قحطی قرار دارند و کمک ها به این کشور در حال کاهش است. سرمنشی سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت که محدودیت های طالبان بر زنانی که برای ملل متحد و سازمان های غیر حکومتی ملی و بین المللی در افغانستان کار می کنند غیر قابل پذیرش است. با گفته گوترش این محدودیت ها بر اساس حقوق بشر و قوانین بین المللی نقض آشکار مکلفیت های افغانستان است، اما افزود که این سازمان در برابر مردم افغانستان متعهد خواهد ماند.
داشته های این برنامه تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با گزارش ها و مطالب تازه برخواهیم گشت.